أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: الكرم أعطف من الرحيم. از جمله کلمات عمیق و عنیق امام حکمت، امیر عدالت، امیر المؤمنین سلام علیه، این جمله است که کرم به لحاظ انگیزش عواطف از نسبت کارسازتر است. الکرم و اعطف و من الرحم، نسبت های خویشاوندی، خانوادگی و نژادی قهرن موجب تقویت و تحریک عواطف است. پدر به فرزندش علاقمند است، فرزند به پدر علاقمند است، مادر به فرزند، فرزند به مادر علاقمندند، برادر به برادر، برادر به خواهر، خواهر به خواهر و همینطور. خب این خیلی روشنه که این نسبت رحمی و نسبی موجب پیوند عاطفی است. اصولا انسان به عواطف زنده است و با عواطف میزید. این عواطف است که جامعه انسانی رو پدید می آورد. علل فراوانی موجب پیدایش عواطف می شود. اولینش و ظاهراً مهمترین آن علت نسبی است. نسب سبب پیدایش عاطفه بین دو انسان یا مجموعه از انسان‌ها با هم دیگر می شود. عوامل و عناصر دیگر هم مؤثرند، مثلا هم اندیشگی و هم کیش بودن، هم اندیش بودن. کسانی با هم چونان هم می اندیشند، کسانی با هم از یک کیش پیروی می کنند. هم اندیش بودن و هم کیش بودن بسیار در تولید عواطف، در تقویت عواطف مؤثر است. هم میهن بودن عامل دیگر است، به هر حال با معنای گسترده آن. به هر حال اینکه کسی اهل ایران است و اهل فلان استان است، اهل فلان شهر است یا اهل فلان روستا و ولایت است، با دیگری که اهل این فرض کنید که نقاطه، یک پیوند عاطفی احساس میکنه، نه تنها در حد شهر و روستاگاهی، در حس محلم تأثیر داره. این که بچه این محل هست، این که بچه این محل دیگه هست، نه تنها در حد و مقیاس کشورگاهی، در مقیاس منطقه، این شرقیست، اون غربیست، این مال آسیاست، اون مال اروپاست. حتی این قضایه هم تأثیر داره در وجود عاطفه و ضعف و قوت عواطف بین انسان ها و همینطور سایر عناصر، عناصر فراوانی در ایجاد پیوند عاطفی که منشأ تکون جامعه است مؤثرند. امیرالمومنین علیه السلام یک پیوند دیگر رو و عنصر دیگر رو که موجب برقراری پیوند می شود رو مطرح می فرمایند، غیر از اینا که مورد اشاره قرار گرفتند، و اون رو با اون عنصری که به ظاهر قوی ترین عنصر برای برقراری ارتباط است مقایسه می فرمایند، و اون عنصر عقبا عنصر پیوند نسلی و نسبی است. اون عنصری که اون بزرگوار اون عنصر رو اقوا و کارسازتر و احیانا عمیق‌تر از بالاترین عنصر که همون عنصر نسبی است و از او تأثیرگذارتر است رو کرم می‌داند. عرض شود که نسبت رحمی و نسبی که بیشترین و قویترین، عمیقترین، پایدارترین پیوند رو، پیوند عاطفی رو میان احاد بشری برقرار میکنه و اساس تشکیل جامعه رو تشکیل میدهد، حسب نظر مشهور خانواده سلول جامعه است. و البته خب ما یک تشکیک در این مطلب داریم، چون سنخه پیوند خانوادگی با سنخه پیوند اجتماع تفاوت میکنه، و اگر به معنای دقیق کلمه بخوایم بگیم نهاد خانواده عنصر و سلول اصلی و اولیه تشکیل دهنده جامعه است، باید به هر حال اون چی که سلول و عنصر تشکیل دهنده است جزء کل است، باید اون جزء و اون عنصر از سلخ کل باشد، و چون این نیست، پیوند خانوادگی از نوع پیوندها و ترکیبهای حقیقی یا حقیقی اعتباری است، در که ممکن است پیوند اجتماع چنین نباشد. حالا در هر حال این پیوند، پیوند به رحم و پیوند به نسب و نسل، پیوند بسیار استواری است و حسب ظاهر محکمترین، استوارترین پیوند است. این پیوند با عنصر دیگری که موجب پیوست می شود و پیوستاری جامعه رو تأمین می کند، مسئله کرم رو با این عنصر مقایسه می فرماید. البته ممکن است کسی بگوید و چندان بیراه نگفته است که بگیم بعضی از این پیوندها با بعضی دیگر وقتی مقایسه می شوند بسته به مورد باید مقایسه می شوند. گاه ممکنه هم اندیشگی و هم کیشی پیوند استوارتری باشد تا پیوند هم نسلی و یا سایر عوامل، و در حسب مورد ممکنه که تأثیر این عناصر و عوامل پیوند دهنده و پیوند بخش با هم در شرایط مختلف متفاوت باشه. ولی اون چه مسلم است این است که عنصری مثل کرم که میتواند به دو مفهوم و به تو صورت تبیین بشه، کرم رو کرامتی که در قالب سخاوت جلوه می کند معنی کنیم، یا کرم رو کلن به معنای بزرگواری علل اطلاق تعبیر کنیم، به معنی سماحت بگیریم نه سخاوت. و در هر دو معنا این کلام و بیان از امیرالمومنین علیه السلام می تواند مورد توجه باشد و در واقع تفسیر مبتنی بر هر یک از دو معنا درست است. فرمودن که الکرم و اعقف من الرحیم، کرم یعنی سخاوت به یک معنا، اعطف است، عاطف انگیزتر است و پیوند عاطفی استوارتری برقرار می کند تا رحم تا نسب. ممکنه برادری با برادری دیگر به رغم این که برادر تنی هستند اما پیوندی آنچنان نداشته باشند که کسی در حق دیگری سخاوت به خرج داده باشد، او رو تأمین کرده باشد، در شرایط سخت به داد او رسیده باشد و پیوندی برقرار شده باشد، دلبستگی ایجاد کرده باشد که هرگز این دلبستگی و پیوستگی در رابطه بین دو برادر احیانا حتی دیده نشود. و یا معنای دیگر کرم یعنی سماحت، کرامت، نه سخاوت. و سخاوت جلوه‌ای از کرامت است و این معنا عمیق‌تر و وسیع‌تره. اینکه کرامت و بزرگواری، سماحت و بزرگواری که پیوندی بین او و آحاد مردم که برخوردار از کرامت و سماحت او و بزرگواری او هستند برقرار میکنه که با هیچ پیوند دیگری قابل قیاس نیست. و کسی که کریم است و دارای کرامت است، دارای سماحت است، بزرگوار است و بزرگواری غیر از بزرگی است. ممکنه کسی بزرگ باشد اما بزرگوار نباشد. اینجا مسئله بزرگواری است. در واقع کبر مطرح نیست، کرم مطرح است. کرم اعطف است از رحم. این بیان بلند امیرالمومنین علیه السلام از عمق فوق العاده برخورداره و ژرفا کاوی چنین کلماتی در مجال مضیق چند دقیقه‌ای که ما تبرکاً و تیمناً در آغاز درس پاره‌ای از کلمات اون بزرگوار رو مورد بحث و تفسیر قرار میدیم نمی‌گنجد و در موقعیت‌ها و شرایط مناسب‌تری و وقتی و زمان. خب متأسفانه بین بحث ارتباط قطع شد، خیلی طول کشید تا بتونیم مجددا ارتباط رو برقرار کنیم. ظاهراً الان ارتباط برقرار شد. بله، عرض کردیم که ما داشتیم ویژگی های نظام غذایی اسلام رو بحث میکردیم و امتیازات این نظام رو. اول مؤلفه های تشکیل دهنده نظام غذایی اسلام رو مورد اشاره قرار دادیم و ویژگی های مؤلفه‌ای این نظام رو، نظام غذایی اسلام رو توضیح دادیم به اختصار. بعد آمدیم به ویژگی هایی که به بیرون نظام مربوط می‌شود، هرچند که در پیوند وثیق با درون نظام است. مسئله عوامل و کارگزاران فرایند دادرسی رو مورد بحث قرار دادیم و عرض کردیم که عناصر رکنی نظام غذایی اسلام، عناصر انسانی رکنی نظام غذایی اسلام از یک شرایطی باید برخوردار باشند. از ویژگی های اساسی این نظام غذایی اوصافی است و یا شرایطی است که عناصر انسانی و رکنی آن باید از اونها برخوردار باشند. اولین اونها این بود که چون غذا اسلامی از سنخ ولایت است و شأن ولایی و حکومی است و ولایت و حکومت اولا به ذات از آن خداست و ثانیاً و به تفویض از آن شخصیت معصومی است که در جامعه حضور داره و ثالثاً و به نیابه از آن ولی فقیه جامع شرایطی است که مجموع شرایط رو داره. و به نتیجه امر قضا در اسلام ماهیت قدسی داره و عناصری که عهده‌دار قضا می شوند باید از قبل باری تعالی منصوب به نسب خاص یا منصوب به نسب عام باشند. حضرات معصوم به نسب خاص نسب شدند برای کار ولایت، جمله ولایت القضا، و فقیهان جامع و شرائط به نسب عام منصوبند. این اولین خصوصیت عناصر انسانی و کارگزاران قضایی در نظام قضایی اسلام بود که جلسه پیش اجمالا مورد بحث قرار دادیم. و محور دیگری که باید در این بخش مورد بحث قرار بگیره صفات و صلاحیت هایی است که قاضی باید از اون برخوردار باشد، چه ولی فقیه در مقام اول مسئول امر قضا و چه کسانی که مباشرت میکنند و مبادرت میکنند به امر داوری. خب عناصری که در فرایند دادرسی دخیلن بسیارن، شاید حوالی 15 عنصر به نحوی از آنها در فرایند دادرسی دخیل هستند و قاضی عمده اونهاست، عنصر اصلی و جوهری که نهایتاً تشخیص و تحکیم به عهده اوست، قاضی است. و لذا برای قاضی صفات گوناگونی رو در شرع مقدس لحاظ شده و فقهای اسلام چه از خاصه چه از عامه شرایطی رو برای قاضی قائلن. ما اینجا در مقام بحث صفات و صلاحیت های قاضی نیستیم، اینو در جای خودش بحث خواهیم کرد به تفصیل و به نحو استدلالی. اینجا فقط در مقام برشماری خصوصیات نظام قضایی اسلام و از جمله خصوصیات صلاحیت ها و صفاتی است که باید قاضی از اونها برخوردار باشه. صرفا ذکر این خصوصیات برای اینکه گفته باشیم ویژگی های نظام قضایی اسلام چیست، ولذا وارد بحث استدلالی در این مرحله نخواهیم شد، ولی انقریب انشاءالله بحث استدلالی راجع به صلاحیت ها و صفات قاضی رو ارائه خواهیم کرد. مرحوم محقق رضوان الله تعالی در شرای این عبارت رو دارن که خب بعد دیگه مجموعه شروح و تعلیقه های مربوط به شرای الاسلام محقق همه خب به این مسئله پرداختن، گرچه هیچگاه و این مطالب اون چه مرحوم محقق نقل فرموده در واقع بی پیشینه نیست. از باب ذکر نمونی از کلمات بزرگان چند مورد رو خواهیم عرض بکنیم، ولی چون شرایع منبع در واقع اساسی و زیر ساختی فقه ما و حقوق اسلامی است، هم از نظر خود ما شیعه بلکه مسلمین، هم از نظر بیگانگان یعنی در دنیا، شرایع الاسلام به زبانهای مختلف از ناحیه ملل گوناگون ترجمه شده و در بعضی کشورها مثل فرانسه که حقوق از یک جایگاه خاصی ظاهرن برخوردار است، خب شرایع به مثابه منبع مورد مراجعه اهل فن و حقوقدانان هست. و در حدی که من شنیدم و در یکی از کتابخانه‌های پاریس هم برای بازدید رفته بودم دیدم، بعدها چند ترجمه از شرایع انجام شد و در دسترس حقوقدانان قرار داره. در حال این منبع مهمی است. ایشون مرحوم محقق در شرایع در جلد چهارم از این چهار جلدی ها اینجور فرمودند: و یشترط فیه البلوغ و کمال العقل و الایمان و العداله و طهارت المولد و العلم و الذکوره. شرط است در قاضی یک بلوغ، باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. حالا ممکن است کسی حتی بلوغ رو معنای وسیع تری بهش بده. دیگر کمال عقل، عقل کامل شده باشد و این از بلوغ مهمتره. کمال عقل در واقع میخواهد بگوید که به اون کف عقل که انسان از اون برخوردار باشد نمیتوان قناعت کرد. به هر حال جوانی که به 15-16 سالگی رسیده خیر و شر رو تشخیص میده، ولی این حد کافی نیست. مرحوم محقق تعبیر میکنه به کمال العقل، عقل کامل شده باشد. در نتیجه ممکن است که بر اساس ارزیابی های دقیق علمی و فنی بگیم آقا علاوه بر این که بلوغ شرطه، چون عقل مثلا در 20 سالگی، در 30 سالگی و حتی کسی بگوید در 40 سالگی به کمال میرسد و همطور که عرفاً میگن کامل مرد مثلا میون سال که حوالی 40 سال رو میگن میان ساله، ممکنه کسی بگه آقا کمال عقل چون در این سنین اتفاق میفته، مباد شرط سنی هم به اضافه یه شرط بلوغ رو بگذاریم. ممکنه بگیم که جوان زیر 30 سال نمیتواند قاضی بشود یا انسان زیر 40 سال نمیتونه قاضی بشه، از 40 سال به بالا مجوز قضاوت به فرد بدین، چرا که در اون سال کمال عقل اتفاق میفته. حالا اینا بحثایی است که نکاتی است که باید در جای خودش زمانی که به تفصیل و مستدلن این صفات رو براش بررسی کنیم اونجا بررسی کنیم، ولی به هر حال میخوام عرض کنم که این تعبیری که مرحوم محقق داره با تفتن فرموده، نفرموده است البلوغ والعقل، فرموده است البلوغ و کمال العقل. این نشون میده که به اصطلاح عقل عادی و کف رشد عقلی کفایت نمی کند برای تصدی منصب قضا. ایمان، در واقع تشیع، عدالت بسیار مهمه. توجه به این جهت که عدالت یک امر قدسی است، امر نفسانی است و بسا در غیر مؤمن قابل تحقق نباشد، در غیر مسلم قابل تحقق نباشد. طهارت مولد شرط بسیار مهمی است که ما مسلمان شرط بکنیم، بسا در بعضی از نظام های قضایی چون این شرطی لحاظ نشود. علم که حالا باید تفسیر بشود، قدرت بر فهم احکام قضا حالا در حد اجتهاد یا تجزی که باید بحث بشه، یا علم تقلیدی کافی است یا علم اجتهادی لازمه، اما علم اجتهادی در حد مجتهد متجزی کفایت میکنه، یا بگیم این مقدار کافی نیست باید مجتهد باشد، مجتهد جامع باشد نه مجتهد متجزی. ممکن است کسی چنون که بحث شده است بگوید که مجتهد علم باید باشد. در هر حال علم یکی از شرایط به اصطلاح قضاست و قاضی باید از این وصف برخوردار باشد. دکورت هم ایشون مطرح فرمودن، بعضی از خصوصیات و اوصاف هم هست که ایشون به اونها اشاره نفرمودن. مرحوم صاحب مسالک در توضیح و ذیل به اصطلاح همین فقره کلمات محقق فرموده است که هذه شرائط عندنا موضع وفاق، ادعای نوعی اجماع فرموده است، فرموده است که این شرایطی که گفته شد، این شرایط نزد ما شیعه اجماعی است. این هشت شرط: بلوغ، کمال عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و ذکورت. این چهار شرط در قاضی نزد ما وفاقی و اجماعی است. مرحوم علامه رضوان الله علیه در قواعد باز تعبیر می‌فرماید که و یشترط فیه البلوغ والعقل والذکوره والایمان والعداله و طهارت المولد والعلم، همون شرایط رو که محقق فرموده است علامه هم مطرح فرمودند. بین عامه هم این شروط نوعاً مطرحه. ابن رشد در ارسالت که در بدایت المجتهد فرمود که فاما صفات المشترطه فی الجواز فان یکون حرا مسلما بالغا ذکرا عاقلا عدلا، و اضافه کرده یه مختصری بعد از این جملات واختلف و فی کونه من اهل الاجتهاد، آیا این که میگیم علم، آیا علمش باید ان اجتهادن باشد یا ان تقلیدن هم اشکال نداره و کفایت میکنه. گفته این محل در واقع اختلاف هست، کمون که اشاره کرده که در شرط ذکورت هم اختلاف هست و کذالک اختلف و فی اشتراط ذکوره. و در این حال گفته البته اکثریت، فقال الجمهور خیر شرطون فی صحت الحکم، گفته که البته در صحت حکم مشهور و جمهور گفتند که اجتهاد در واقع به اصطلاح ببخش ذکورت شرط هست. به اصطلاح هر سبت که از دیگر هم ما دو تا کتاب شاخص بین عامه داریم که در فقه الحکومه است و هرچند که قرنها بر تألیف این دو کتاب گذشته و هرچند که این دو کتاب بسیار گزیده و خلاصه است، هر یک جلد خیلی جمع و جور 200 صفحه است، کتاب مفصلی نیست، جلد به اصطلاح وسیعی نیست، مجلدات متعدده نداره، ولی به هر حال اینا یک نوع نقشه تأسیسی داشتن در بحث فقه الحکومه، لحاظا به اونها مراجعه میشه، اهل سنت مراجعه میکنن، کم و بیش شیعه هم به اینا مراجعه میکنه به اعتبار اینکه بعضی از مسائل اونو بر اولین بار مطرح کردن. ماوردی در واقع کتابی دارد الاحکام سلطانی، میدونید ابو یعلا هم کتاب دیگری دارد با همین نام. ماوردی در شرایط قاضی میگوید که ولا یجوز ان یقلد القضا الا من تکاملت فیه شروطه، جایز نیست کسی بر عهده بگیرد امر قضا را برگردن بگیرد مگر اینکه شروطی که برای قضا لازم است در او محقق باشد و کاملا فراهم باشد. و بعد گفته است که این هفت شرطه و هی سبعت. فشرط الاول ان یکون رجلا، شرط اول اینه که باید رجل باشد. بعد گفته که و هذا الشرط یجمع البلوغ و الذکوریه، میگه این که میگیم رجل باشد حاوی دو شرطه، چون از رجل هم فهمیده میشود که باید بزرگ شده باشد، بچه نباشد، رجل باشد، مرد شده باشد، پسر نباشد، و هم ذکورت رو میرسونه، چون رجولیت یعنی ذکوریت. این پس ببینید بنابراین شرط اول خودش حامل دو شرطه. و شرط ثانی العقل، و همون نکته ای رو که ما از بیان مرحوم محقق دریافتیم که فرمود بودن کمال العقل، ایشون توضیح میده و گفته است که ولا یکتفی فیه بالعقل الذی یتعلق به تکلیف من علمه بالمدرکات ضروریه، گفته است که این که شرط عقل رو طرح میکنیم در اون در حدی که در شروط عامه تکلیف ذکر شده مراد نیست. در شروط عامه تکلیف حد اقل عقل که بین خیر و شر بتونه تشخیص بده کفایت میکنه و تکلیف بر ذمه او میاد، این در واقع میزان از عقل کافی است. اما در مسئله قضا این میزان کفایت نمیکنه، هرچند لازمه و بیش از این رو به اصطلاح مد نظر هست، باید به نحوی باشد که از فتانت برخوردار باشه، از کیاست برخوردار باشه، و این میزان. شرط دیگر که طرح میکنه و شرط ثالث الحریه، شرط چهارم الاسلام، چون اسلام رو مطرح میکنه، شرط در واقع تدین به دین اسلام رو مطرح میکنه و میگه که ولا یجوز ان یقلد الکافر القضاء علی المسلمین ولا علی الکفار، کافر نمیتونه عهده‌دار قضا بر مسلمین در حق مسلمین در نزاعات و مخاصمات بین مسلمان‌ها بشود. بعد تاکید بکنه بلکه نمیتونه کار قضا برای کفار انجام بده، در نظام اسلامی نمیشود یک کافر رو قرار داد بر اساس نظریشون یک کافر رو قاضی قرار داد ولو برای قضاوت در خصوص مخاصمات که بین کفار واقع می شود. این به اصطلاح شرط عامی است که حتی در حق کفار هم مسلمین باید داوری کنند. شاید به این جهت باشد که احیانا آثار فرا طرفینی داره حکم قضایی، چون به هر حال ما بر این باوریم و نظر اکثر فقها چه شیعه چه عامه این است که به هر حال کفار در شؤون شخصیشون حسب مذهب خودشون و شریعت خودشون باید عمل کنند. خب کی بر شریعت خود کفار، مثلا مسیحیان، کلیمیان، زرتشتیان و امثال اینها مسلطه؟ خب کسی که از خود اونها باشه، یه مسلمان بسا ورود نداره اصلا. خب این یه بحثه و به این اعتبار باید گفت که قاضی کافر میتواند عهده‌دار قضاوت در مخاصمات بین کافران باشد احیانا. خب این یه بحثه، ولی شاید در این نکته‌ای باشد که حالا به جای خود این رو بررسی خواهیم کرد، با اون اینکه چون امر قضای مطلبی نیست که بین دو طرف مخاصمه صورت بپذیره و مطلب رو حل فصل کنه، چون آثاری بر این فصل خصومت بین این دو نفر مترتب است و بار می شود که دیگر لایه‌های اجتماعی رو و احیانا نهادهای دولتی رو هم درگیر می کنه. خب اگر مثلا یک قاضی کافر بین ولو دو کافر قضاوت کرد، حکم کرد، ملکی از این به اون منتقل می شود و احیانا باید فرض کنید قصاص بشود، احیانا باید حدی جاری شود. خب این امور اگر یه همچین برایندی و برآمدی حکم این قاضی فاقد ایمان و فاقد شرط اسلام داشته باشه، خب جامعه رو درگیر میکنه. خب این ملک از این آقا به اون باید منتقل شه، این نظر باید نافذ باشه در حق دیگران که میخوان این ملک رو از این کافر بخرند، احیانا قصاص بشود. خب این کی باید اجرا کنه؟ خب قهرن باید حکومت اجرا کنه. و آیا قضاوت یک غیر مسلم حجت برای حکومت که بر اساس قضاوت او اجرای احکام بکنه، اجرای حدود کنه و همچنین سایر جهاتی که به هر حال مسئله را از حد داوری بین دو نفر و امر شخصی خارج میکنه. مسئله قضا از نوع امور شخصی و محدود درون مذهبی نیست، فرا مذهبی و بینا اجتماعی و بینا حکومیه. از این جهت ممکنه بگیم که به اصطلاح کافر نمیتواند در بین حتی کفار هم قضاوت کنه آنگاه که حکومت اسلامی است. شرط دیگری که طرح کردیشون شرط عدالت و شرط ششمی که مطرح کرده سلامت سمع و بصر، شرط هفتمی که مطرح کرده است اینکه عالم به احکام شرعیه باشد و در واقع هم مبانی دستش باشه به تعبیر ایشون، هم بناها و احکام دست ایشون باشه. و کما بیش همین شروط رو ابویعلا هم در الاحکام سلطانی خودش مطرح میکنه. ما برای جمع‌بندی این قسمت از بحث که دیگه به جلسه بعد مکول نشود، ولو به جهت اینکه اتصال قطع شد و مقداری وقت تلف شد و الان احتمالاً ارتباط بین ما و فضلای عجمندی که به صورت غیر حضوری بحث رو دنبال میکنن قطع شده باشه، ولی بحث رو ناتمام نمیگذاریم، به یک جمع‌بندی فشرده میکنیم. و اون که اوصاف و صلاحیاتی که برای قاضی باید مورد بحث قرار بگیره و غالبا پذیرفته است، بیش از این 7-8 مورد است که ما از محقق و شارحین محقق و علامه و از بعضی از فقهای عامه نقل کردیم. در مجموع باید مجموعه صلاحیات و صفات رو، صفات و صلاحیات قاضی رو به 3 قسم تقسیم کرد و یک در واقع منطقی بر این انواع صلاحیت ها و انواع صفاتی که باید قاضی از اونها برخوردار باشه حاکم بشود و بر اساس اون میشه اینها رو دستبندی کرد و در مجموع طرح کرد و احیانا به موقع بررسی کرد و در نفی و اثباتش یا قید و شرطش به اصطلاح نظر داد. لذا نوشتیم که اقول و الحق ان مواصفات القاضی و صلاحیاته تنقسم على ثلاثت اقسام، به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول مواصفات و صلاحیات ذاتی است، از ذاتیه. مثل چی؟ اون که به شخصیت خود فرد و به اون به صلاح از اون جهت انسان است ارجاع می شود، مثل طهارت المولد، الذکوره، الحریه، البلوغ، العقل و رشد، امثال اینها جز این دسته هستند. صلاحیت های درونی، صلاحیت های به صلاح وجودی، درونی شاید تعبیر دقیق نباشه چون دسته دیگری از صلاحیت ها هست که اونها هم درونی هستند که الان عرض میکنیم، صلاحیت هایی که به حیث انسانی فرد برمیگرده، اکتسابی نیست، از درون انسان میجوشد، این صلاحیت ها رو میگیم صلاحیت ذاتی، از درون انسان میجوشد، از انسانیت انسان سرچشمه میگیرد. گفتیم دیگه در واقع انسانی در مقام تولد از نطفه پاک متولد شده باشد، این به وجود او، به ذات او برمیگرده. طهارت مولد اینه، ذکورت از همین قسمه، اناست و ذکورت یک مطلبیست به صنف انسانی فرد برمیگرده، جنسیت به صنف انسانی و موجود انسان باز میگرده. حریت میتواند از همین قسم باشد، شاید حریت رو بتونیم در بخش دیگه هم قرار بدیم، ولی خب به این قسم نزدیکتره. بلوغ و عقل و رشد همسالیان در همینجور. قسم دوم صلاحیت انفسی، صلاحیت ها و صفاتی که درونیان ولو ذاتی نیستن، یعنی از بیرون حاصل می شوند، انسان باید اونها رو کسب کنه. صلاحیت های در واقع غیر اکتسابی رو میگیم ذاتی، صلاحیت های اکتسابی رو میگیم به اصطلاح انفسی درونی، و البته صلاحیت های دیگری هم هست که به حیث در واقع جسمی آدمی برمیگرده که مورد اشاره قرار خواهیم داد. صلاحیت های انفسی مثل اسلام در درون آدمی است، مثل ایمان، مثل عدالت، مثل شجاعت، مثل علم و اجتهاد و امثال اینها، یا پارید توانایی هایی که فرد داره، مثل مثلا فرض فرمی که قدرت مدیریت، اینکه در امور قضایی بتونه اداره کنه، چون امر قضا که همجور نشستن و برخواستن و چیزی گفتن نیست، باید بتونه صحنه محکمه رو اداره کنه، بسیار بسیار تعیین کننده است که بتونه فضا رو مدیریت کنه، محیط رو مدیریت کنه. یا مثلا فرض کنید که یه سلسله شایستگی های اخلاقی رو فرد باید برخوردار باشه. اینا رو ملاحظه کردید که از مواردی که نقل کردیم از فقهای شیعه و عامه کسی بهش اشاره نکرده بود، در حالی که اینا میتونه شرط قضاوت قلمداد بشه، اینکه در حد محکمه باید توان مدیریتی داشته باشه. یه آدم فاقد چنین وصفی و چنین خصلت و وضعی گاهی مجلس حکم رو و محکمه رو نمیتونه اداره کنه. یا به لحاظ اخلاقی فقیه قاضی باید متخلق باشه، چون اینکه نوعاً در کتب قضایی چیزی به عنوان اخلاق قضا یا آداب قضا مورد بحث قرار میگیره که ما معتقدیم خیلی وسیع تر از این باید مورد بررسی و بحث قرار بگیرد. اخلاق متعالی، اخلاق برین مانند فروتنی و صراحت و دلسوزی، ایثار و امثال این اوصاف به لحاظ اخلاقی باید در فرد باشد، و چنون که باید قاضی به لحاظ دقت ضبط، هوشمندی، امثال اینها هم از یک اوصاف و ویژگی ها و خصوصیاتی برخوردار باشد. و عرض شود که قسمت و وصف دیگری که به اون اشاره میکنیم حیثیت معنوی است. قاضی یک آدم اهل معنا باید باشد. حالا باید بحث کنیم آیا این در واقع شرط کمال است یا احیانا کف شرط و الزامی است، این حالا یه بحثی است. ولی نفس این که قاضی باید حیث و حالت قدسی داشته باشه و باید معنویتی در او باشد، او میخواد یک معضل رو حل کنه، او میخواد جان یک نفر رو بگیره، میخواد حکم قصاص کنه و طبعا یک حالات معنوی هم در فرد باید لحاظ بشود، علاوه بر عدالت مثلا، علاوه بر ایمان، علاوه بر اسلام، یه جهاتی فراتر از اینها به معنای در واقع معنا هم به اصطلاح نیاز هست. چرا که ما گفتیم در بخش سلوکی دین اسلام ما سه دسته حکم داریم، احکام باید و نبایدی که همون فقه هست و فقه عهده‌دار بیان آن است، و احکام شاید و نشایدی که علم اخلاق عهده‌دار بیان آن است، و احکام معنوی که به لحاظ اصطلاحی از اون به عرفان تعبیر می شود احیانا. پس بنابراین این جهات هم لحاظ انفسی لازم است. و قسم سوم جسمی است، صلاحیت ها و صفات جسمی است، مثل تعبیر کردن، غالبا بحث کردن، اینکه از شنوایی کافی برخوردار باشد، باید سمع سالمی داشته باشد، چشمش سالم باشد، از بینایی کافی برخوردار باشد، زبان سالمی داشته باشد، از گویایی کافی برخوردار باشد و امثال اینجور سلامت ها. حتی ممکنه بگیم به لحاظ جسمی، توانایی جسمی، آدم ضعیف ناتوانی که احیانا با مشقت میتونه حرکت کنه، با مشقت میتونه حرف بزنه، با مشقت میتونه کارش رو انجام بده، اینها در واقع ممکن است که بگیم صلاحیت قضا ندارن. در مجموع و فی الجمله اون چه مسلم است این است که ما سه دسته صفات و صلاحیت ها رو ما برای قاضی قائلیم و این از جمله ویژگی های بسیار اساسی و مهم نظام قضای اسلام میتونه قلم داد بشه. این هم یکی دیگر از ویژگی های نظام قضای اسلام. تا جلسات بعد که ببینیم چه نکات و جهاتی رو باید اضافه کنیم و این قسمت رو به پایان ببریم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.